اقتصادی هنر نقاشی مینای شیشه. یکی دیگر از راهکارهایی که میتونه به رشد و توسعه این هنر کمک کنه برپایی یک در واقع موزه است که خب خیلی از هنرمندان فعال در زمینه‌های مختلف هنر شیشه‌گری که در این چند شب باهاشون گفتگو داشتم خیلی تمایل داشتن که یک موزه تخصصی برای ارائه آثارشون به شکل دائمی وجود داشته باشه. حالا ما موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران رو داریم که خب برخی از هنرمندان از این گلایه داشتن که به شکل تخصصی به حوزه مشخص فعالیت اونها پرداخته نمی میشه. حتی به شکل گسترده آثار معاصر به معرض نمایش در نمیاد و بیشتر اختصاص داره به نمایش آثار پیشینیان ما. و حالا خوشبختانه ما در زمینه نقاشی پشت شیشه موزه‌ای رو با این نام داریم که به شکل تخصصی به ارائه آثار در این حوزه میپردازه. اما در زمینه کاری شما آیا اونقدر پتانسیل داره که یک موزه تأسیس بشه و چقدر میتونه تأسیس چنین جایگاهی تاثیرگذار باشه در فعالیت شما و شناساندن این هنر به جامعه؟
100% کمک خیلی بالایی میکنه. در واقع میشه گفت مهر اصالت به کار ما زده میشه و توان اجرایی خیلی بالایی هست تو صنعتگر ایرانی یا هنرمند ایرانی. حالا چون شناخته نشدن دلیل به ضعفمون نیست، دلیل به ناتوانیمون نیست چون شناخته نشدن. و یعنی ما خیلی از این هنرمندا رو هممون هم قبول داریم هم به هنرشون اعتقاد داریم.
خب چطور امکان برپایی چنین موزه‌ای هست؟
بودنش هست. فقط باید همه دست به دست بدیم، نمیتونیم فقط متکی دولت باشیم بگیم حتما یه بنایی رو درست کن. همه ما باید با کنار هم
فکر میکنه چطور امکانه برپای چنین موزه‌ای هست؟
ببینید ما هممون نشستیم کنار، همه میگیم چرا نمیشود، باید هممون هم خودمون دخالت کنیم. خب ببینید من نقاش مینای شیشه فعالیت میکنم، اگه بتونم کارهایی رو ارائه بدم، نوع طرحهایی رو بزنم، یا ابداع که نمیشه گفت، ما تقریبا همه هنرهایی که داریم استفاده میکنیم طرحهایی که از پیشینیان هست، ما چیز جدید فعلا اضافه نکردیم، همش تلفیق شده. ما فعلا میتونم به جایی مؤلف تو این زمان حاضر نداریم که یه کاری رو ابداع کرده باشن، همش از گذشتگان اومده. میتونیم من که کار خودمو دارم میتونم بیام کاری رو ارائه بدم، یا من یا همکارانم، من فرق میکنم. هر کی به توان خودش با معیار و سلیقه‌ای که خودشون دارن کارهایی رو بزنیم که بشه اصالت کارمون رو نشون بدیم. حتما نباید سنت باشه، ما سنت رو با معاصر داریم.
کارتون به یک جایگاهی برسه که
قابل ارائه باشه،
قابل ارائه در یک موزه تخصصی باشه.
ما اصلا خودمون همین الان میتونیم این کارو بکنیم. شما یه جای مشخصی بدین، ما از اون موزه‌ای که شما دارین از اونم برترشو به شما میدیم.
یعنی کاری خطا به دولت دارید میگید؟
حالا به هر حال
شما که در اقتصاد حوالی فرنگ نمیتونیم،
نه کلا داریم میگیم شما یه جایی رو به ما بدین، ما کارهای ارائه بدیم همین الان که اون پیشینی ها که انجام دادن از اونم سرتر کارامون. نه من، همه همکارامون دارن، اون تعداد انگوش شمایی که عرض کردم خدمتون همشون کارهای دارن منحصر به فرده.
خب باید قدم ها در واقع حساب شده و اولویت بندی شده برداشته بشه. قبل از اون ما فکر میکنم باید شما برای خودتون یک انجمن مشخص داشته باشید. این انجمن شما رو حمایت کنه در تامین مواد اولیه‌تون، در بحث قیمت گذاری، در نظارتی که بر تولید آثار با کیفیت و ارائهش به بازار میشه. چون به هر حال این رو هم باید بپذیریم که رشته‌های صنایع دستی انقدر گسترده است که معاونت صنایع دستی با محدودیت فعالیتی که داره نمیتونه به همه این زمینه‌ها نظارت داشته باشه. اما اگر زمینه‌های مشخص هر حوزه هنری، مثلا در حوزه هنری شیشه‌گری، شما فعالان نقاشی مینای شیشه برای خودتون یک سندیکا، یک انجمن داشته باشید که به شکل حالا یک تعاونی که در واقع در حوزه‌های مختلف حمایت کنید خودتون رو و نظارت کنید بر فعالیت هنرمندان فعال در این حوزه و بعد از اون بتونید به یک جایگاهی برسید و آثاری هم ارائه بدید که به قول آقای شهبازی در جایگاهی باشه که بتونیم اون رو در یک موزه مشخص ارائه بدیم با اون اصالتی که بهش اشاره کردن، اون وقت میشه درخواست داد برای برپایی یک موزه تخصصی در حوزه نقاشی مینای شیشه که این هنر ارزنده لایق اون هست که در جایی تخصصی ارائه بشه و به جامعه ایرانی و حتی گردشگران خارجی این هنر شناسانده بشه.
والا ما الان سندیکا داره جور میشه، اما فعلا رو قسمت ساخت شیشه الان یه چند سالی هست یه سندیکایی فقط برای ساخت شیشه داره محدود داره فعالیت میکنه. هنوز برای تراش شیشه یا نقاشی مینای شیشه یا نقاشی پشت شیشه در حال حاضر نداریم.
خب این همت خود هنرمند،
چون هممون دست به دست نمیدیم
که انشالله ما در آینده نزدیک شاهد شکل گیری یک انجمن تخصصی در این حوزه باشیم و در پی اون برپایی یک موزه تخصصی در حوزه نقاشی مینای شیشه. سپاس از شما که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید تا ما رو همراهی کنید در بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر نقاشی مینای شیشه در اقتصاد حوالی فرهنگ. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
شما دوستان شنونده میتونید از سه راه شنونده رادیو اقتصاد باشید. سوار بر بال امواج رادیو از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، به صورت تلویزیونی با گیرنده های دیجیتال از رادیو نمای اقتصاد و به صورت اینترنتی هم با برنامه کاربردی ایران صدا.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارز و برد.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارز و مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی به برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران خوش آمدید. من ناصر خیرخواه میزبان شما در این برنامه هستم، در کنار دیگر همکارانم به مدیریت آقای علی پناه، و تلاش میکنیم که شما رو در جریان موضوعات مهمی قرار بدیم که پیرامون ما در حوزه اقتصاد بین الملل ایران اهمیت داره. شنونده و همراه ما باشید. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با دیگر کشورهای همسایه ایران. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و پیوسته و مستمر می‌تواند منفعت دوسویه‌ای برای ایران و دیگر طرف‌های تجاری به عنوان همسایگان اقتصادی ایران داشته باشد. در این برنامه با مهمانانی گفتگو خواهم کرد پیرامون مسائل مهمی که در حوزه روابط اقتصادی ایران و کشورهای همسایه است. در این حال در طول برنامه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 به طرح دیدگاه و نظر خودتون بپردازید و اون رو با دیگر شنوندگان هم به اشتراک بگذارید. در این حال روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 آمادگی دریافت نظر و پیشنهاد شما شنوندگان درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو اقتصاد هم هست. اگر بخواید بیشتر بدانید در این برنامه و برنامه‌های پیوسته‌ای که پس از این خواهد آمد درباره توافقنامه اتحادیه اوراسیو با ایران صحبت خواهیم کرد، اهمیت اون و عضویت ایران در این توافقنامه و همچنین اهمیتی که از این عضویت مطرح هست. توان صادراتی کشور نسبت به دیگر کشورهای عضو رو مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و میپرسیم که آیا ایران بیشتر صادرکننده است یا واردکننده و چه میزان میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. در استودیو سلام و خوش آمد میگم به مهمانان گرامی، آقای دکتر علیرضا جعفری، ریاست محترم ستاد برگزیده نمایشگاه اوراسیا، و همچنین آقای محمد زعیم که تولیدکنندگان و صادرکنندگان و البته واردکنندگان انواع نهادهای کشاورزی هم هستند. نخست از شما شروع کنم آقای دکتر جعفری، که توافقنامه اتحادیه اوراسیا چه اهمیتی داره برای ایران؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز شما. خواهش میکنم. اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعضا تشکیل شده از 5 کشور: فدراسیون روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، که یک جمعیت 180 میلیون نفری رو این کشورها تشکیل میدهند و در حوزه های نفتی و حوزه های گازی، حوزه فولاد، رتبه های اول تا چهارم جهان رو به خودش اختصاص داده و بحثات اتحادیه بسیار مهمیه، مخصوصا تو این شرایط برای ایران. و این توافقنامه و موافقتنامه تجارت ترجیحی با این اتحادیه که امضا شده، مزیت بسیاری رو برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. یکی از اون مزیت ها میتونیم به این اشاره کنیم که این اتحادیه میتونه پل ارتباطی بسیار مناسبی باشه برای تجار ما، برای ارتباط گرفتن با یک بازار 180 میلیون نفری. انعقاد این تفاهم نامه کاهش استفاده از دلار هستش که تو این شرایط تحریمی بسیار میتونه به ما کمک کنه، به دلیل اینکه امریکا با استفاده از ابزار دلار کشورها رو تحت فشار قرار میده و این پیوستن ایران یا انعقاد این موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتونه به نوعی مزیت ایجاد کنه برای پرداخت‌های تجاری با ارز ملی، که این کار رو میتونه تا 70% افزایش بده و ما کاهش استفاده از دلار خواهیم داشت.
خیلی متشکرم. بیشتر به شما برمیگردم. آقای زعیم خیلی خوش آمدید، دوباره بهتون سلام میگم. اشاره کوتاهی که آقای دکتر جعفری دارن داره به ما یک تصویری از یک ظرفیت بالقوه ارزشمند رو پیش روی ایران میگذاره. شما تجربه عملی در دو سوی این ماجرا دارید، هم به صورت تولید کننده که محصولاتش رو بخواد با مزیتی رقابتی صادر بکنه، و هم به عنوان یک شخصیت تجاری که بخواد نیازهای دیگری رو برای کشور تأمین بکنه با واردات خودش. این موقعیت رو شما چطور میبینید؟ این توافقنامه چقدر برای شما و مجموعه صادرکنندگان و یا تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان در تعامل از این موقعیت تجاری چه اهمیتی داره؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. عرض خدمتتون که ببینید، من میخوام یکی دو تا واژه رو اول در موردش توضیح بدم، بعد یکمی بحث ملموس بشه، بعد بریم برای ادامه صحبت.
خواهش میکنم.
ببینید، هر کشوری رو اگر بخوان ارزش پولش رو بسنجن و ببینن که این پول در دنیا چقدر ارزش داره، با تولید ناخالص داخلیش میسنجن که بهش میگن GDP. تولید ناخالص ملی هر کشوری نسبت به تولید ناخالص ملی کشور همسایش ارزش پول اینها را تقریبا نسبت به هم مشخص میکنه. در نتیجه ما اگر بخواهیم یک گشایشی در بخش اقتصادیمون ایجاد بکنیم، طبیعتا باید تولید ناخالص ملیمون رو ببریم بالا، که معادل ریالی اون میشه ارزش پول ما در دنیا تقریبا. راهی هم جز صادرات برای این کار نداریم. ما اگر بتونیم صادرات رو خیلی خوب و علمی و اصولی پیش ببریم، خیلی از مشکلات و گره های اقتصادی که در حال حاضر داریم، چه در بخش تولید، چه در بخش تجارت، حتی در روزمره زندگی مردم، میتونیم این گره ها رو به مرور باز بکنیم. ببینید، ما بر همگان پوشیده نیستش که سالیان ساله که تحت تحریم های شدید غرب و امریکا هستیم. در نتیجه تجارت آزاد رو اینها از ما سلب کردن، این کشورها، و به ناحق و خیلی هم ظالمانه. خب حالا ما باید چه بکنیم در این شرایط؟ بهترین راه استفاده از اتحادیه‌های منطقه‌ای هستش، که یکی از اتحادیه‌های منطقه‌ای که به قولی بیخ گوش ما هم هست همین اوراسیا هست. حالا ما اینجا چه کار میتونیم بکنیم؟ متاسفانه حالا یه آماری رو خدمتتون بگم. عمده محصولاتی رو که ما وارد کردیم از این اتحادیه، روغن دانه آفتابگردان بوده، جو بوده، ذرت دامی بوده، محصولات نیمه تمام فولاد یا به عبارتی مواد اولیه صنعت فولاد بوده، خطوط راه آهن، کاغذ، گوشت، عدس و غیره. برای صادرات حالا گاز و مشتقات گازی رو که صرفا خود دولت بیشتر روش مانور میده و صادرات انجام میده، تو بخش خصوصی بیشتر میوه بوده، خشکبار بوده، سیفیجات، سبزیجات، محصولات غذایی که اینها رو تقریبا بیشترش رو بخش خصوصی صادر کرده. کل تکیه صحبت من اینه که صادرات در صورتی خوبه که بخش خصوصی میدون دارش باشه. درسته.
بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد، چون سوالات کلیدی رو پدید میاره که نمیتوانیم، نمیخواهند یا نه ما اینجا نقصان فراوانی رو روی هم تلمبار کردیم که موندیم این کلافت سردرگم رو چطور حلش بکنیم و ظرفیت های ما میمونه و هر دفعه هم که کارش داریم سراغ بخش دولتی میریم تا توانمندی مردمی و بخش خصوصی. شما شنوندگان برنامه ارز و مرز رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. سامانه پیام کوتاه ما 3637. شنونده یه برنامه ارز و مرز هستید از رادیو اقتصاد. خانم‌ها و آقایان، سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. دکتر جعفری، با صحبتایی که شما و همچنین آقای زعیم مطرح کردید و اینکه خودتون هم از بخش خصوصی هستید، ما کشورهای با ظرفیتی رو به عنوان عضو اتحادیه اوراسیا میشناسیم، موقعیت اقتصادی و تولیدی ایران رو هم میشناسیم، هم از منظر صادراتی و هم از منظر ترانزیتی، چطور هست که ما با وجود این ظرفیت از جمله برقراری نمایشگاه‌ها نتونستیم به توسعه ارزشمند برسیم؟ یا در تعاملات پولی که اشاره کردید یکی از مزیت کشور اوراسیا کاهش تکیه تجاری به دلار هست، چرا از طریق پیمان‌های پولی دو جانبه موفق نشدیم؟ این نقص به شماها در بخش خصوصی برمیگرده یا به نظام سیاست‌گذار اقتصادی و تجاری صادراتی ما برمیگرده یا به حوزه نظام اقتصادی پولی بانکی ما برمیگرده؟ کدوم ها؟
من فکر میکنم به هر دو برمیگرده. یعنی این کار حوزه صادرات یک پکیج، یک روند درست. یک کار تیمی هستش که هم همت بخش خصوصی رو میطلبه، هم به همت بخش دولتی رو، تو یک بود بخش خصوصی، تو ابعاد دیگه بخش دولتی. یکی از راهکارهایی که میتونه تجار دو کشور رو با هم آشنا بکنه برگزاری رویدادهای تجاریه. خب یک موافقتنامه‌ای امضا شده، بسیار کار خوبی هم است. الان دیگه بخش خصوصی باید وارد میدون بشه و با بخش خصوصی
چه مدت از امضای اون میگذره؟
آبان 98 این توافقنامه اجرایی شده، به مدت 3 سال آزمایشی هستش و بعد از 3 سال انشالله در همه حوزه ها، مخصوصا تو حوزه گمرکی، مشمول اکثر کالا خواهد شد و این یک گشایش بسیار بزرگی ایجاد میکنه، چون موضوع گمرکی یک موضوع بسیار مهمیه که یک رقابت پذیری رو برای محصولات ایرانی در حوزه اوراسیا ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم. خانم آقایان در جریان باشید، برنامه یه ارز و مرز رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. در باره توافقنامه ایران با اتحادیه اوراسیا صحبت میشه و اهمیت این توافقنامه و موضوع توان صادراتی ایران نسبت به دیگر کشورهای عضو رو هم با مهمانانمون در میان خواهیم گذاشت. به 3036-37 میتونید اظهار نظر بفرستید.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز، گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. از شبکه رادیویی اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
آقای زعیم، بذارید به عنوان یک کسی که صادر کننده و تولید کننده هم هست و تجربه این کار رو دارید و حتی در واردات نگاهی معکوس داشته باشم، چقدر عضویت کشور ما ایران در این توافقنامه برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مهم تلقی میشه و حائز اهمیته؟
ببینید، این که کشور ما در یک منطقه جغرافیایی بسیار ایدئال واقع شده برای همه مشخص. الان اگر بخوام جواب سوال شما رو خیلی واضح و مشخص بدم، شورای عالی اقتصادی اوراسیا که متشکل از رئیس جمهورهای اون 5 تا کشوره و سالی هم یک بار حداقل نشست دارن، نگاه ویژه‌ای به جنوب شرق آسیا دارن. یعنی کجا؟ یعنی هند و پاکستان که جمعیت بسیار زیادی در اونجا هست. این اتحادیه میخواد اونجا واسه خودش بازار ایجاد بکنه. خب راه ارتباطیش کجا میشه؟ طبیعتاً ایران. یعنی ما راه ارتباطی که با اوراسیا داریم دریای خزره که بسیار ایدئاله، راه ارتباطی که با پاکستان داریم راه زمینی بسیار خوبه، راهی هم که با هند داریم راه آبی بسیار ایدئالی. در نتیجه اینجا ایران الان یک موقعیت بسیار استراتژیک داره برای این اتحادیه که بتونه اون اتحادیه رو وصلش بکنه به جنوب شرق آسیا.
دوره‌ای هم که داریم زندگی می‌کنیم با وجود پاندمی کووید 19 اقتصاد کلیدترینه برای همین کشورها که بتونن زنده بمونن.
من مخالفتی هم بکنم با حرفای دکتر جعفری. ببینید، سیاست‌های کلان یک کشور رو بخش خصوصی تنظیم نمی‌کنه. صادرات یک سیاست کلان هستش. در نتیجه بخش خصوصی تو نگارش اون سیاست دخالتی نداره. حالا ما یه اتاق بازرگانی داریم، نماینده بخش خصوصی هست، یه سهمی حالا یا داره یا یه رأی داره یا نداره. همین، ما چند تا وزارتخونه کلیدی داریم: وزارتخونه صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی، حالا تو حوزه‌های وزارت بهداشت. اینها هستن که میتونن یک سیاست کلان رو برای صادرات،
و البته در این کنار همه اینها سازمان ملی استاندارد
بیاد اینها رو تدوین بکنه. بخش خصوصی کارش اصلا سیاست گذاری نیست. بخش خصوصی باید کار خودش رو بکنه، جنس با کیفیت صادراتیش رو تولید بکنه، راهش از قبل باز باشه که بتونه برسوندش به جامعه جهانی. ببینید، الان صادرات تو کشور ما، نمیدونم اینو باید بگم یا نگم، ولی واقعیته، اصلا ربطی به تحریم خارجی نداره.
دیگه 99 درصدش رو گفته دیگه، بقیه رو بگیم.
ببینید، من مثال بزنم خدمتتون. من تو حوزه خودم اول مثال میزنم، بعد سایر حوزه هارم مثال عملی دارم اتفاق افتاده. ببینید، تو حوزه من که نهاده های کشاورزی هست، الان نزدیک به حدود 2 سال هستش که نمیذارن صادرات انجام بدم. اعتراض کردیم که چرا نمیذارید، بعد یه سری قوانین گذاشتن، گفتن طبق این دستورالعمل ها میشود که همون نمیشوده. ببینید، وقتی که دولت توی تنظیم بازار ضعف داره و تنظیم بازار رو نمیتونه به اون شکل تو هر حوزه‌ای انجام بده، میاد راه خروج رو میبنده، میگه آقا چون تو مملکتم نیاز دارم شما حق ندارید. این با فیلتر کردن باید انجام بشه، نه اینکه یه حجلش رو ببندید.
درست،
این یه بحث. یه بحث دیگه هم اومدن دوستان سیاست‌هایی رو تو بانک مرکزی گذاشتن و وزارت سمت، میگن شمایی که صادر می‌کنی ارزت رو الا و بلا باید برگردونی تو مملکت. خب به طرقی بعضی وقتا نمیشه این اتفاق بیفته. خب این رو راهکار دوم، پلن بی، واسش ندیدم. پلن بی خیلی ساده است، بیان میگن که آقا ارزی رو که شما میبری عیناً باید کالایی رو بیاری که ما لیست دادیم، اینها به درد بخوره، کالاش رو بیار. مگر وارد کننده ای که منم میخوام برم ارز صادراتی رو بگیرم، نمیخوام برم کالا بیارم؟
دقیقاً. از این موارد و مسائل بسیار زیاده. میتونم از شما خواهش بکنم که برنامه بعدی هم دعوت ما رو بپذیرید و تشریف داشته باشید که ما بتونیم این رشته کلام رو گسسته نکنیم و پیش شنوندگانمون موضوع رو بیشتر دنبال کنیم؟
در خدمتتون هستم.
حتما در خدمت.
بی‌نهایت متشکرم. خانم آقایان، برنامه ما در حوزه توافقنامه و موقعیت ایران در اتحادیه اوراسیا در اینجا به پایان میرسه. موضوعات بسیاری باقی میمونه همونطور که متوجه شدید. پس شنونده برنامه ارز و مرز باشید. برنامه بعدی با همین مهمانان، آقای زعیم و آقای دکتر جعفری، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. در طی این فاصله هم سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب سلامتیتون باشید.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو اقتصاد با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ثبت می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو اقتصاد هست.
خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید رستگاردوس هستم، مجری برنامه کاوش. برنامه کاوش برنامه است درباره اقتصاد دانش بنیان. در این برنامه به مدت تقریبا 25 دقیقه با ما همراه باشید. در برنامه کاوش به اتفاق میهمانان و کارشناسان با تخصصهای مرتبط با البته اقتصاد دانش بنیان در خدمت شما هستیم و باهاشون گفتگو میکنیم و اطلاعات خوبی بهتون میدیم. اجازه بدید که همین ابتدای برنامه عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور مهمانان گرامی که داخل استودیو حضور دارن. نخست آقای مهندس کاوه دلیری، کارشناس اقتصاد دانش بنیان. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
تشکر می‌کنم از تشریف فرماییتون. همینطور حضور ارزشمند جناب آقای مهندس حمیدرضا شکری، کارشناس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. سلام بر شما، شما هم بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که طاعت عبادتشون قبول باشه و ما از دعای خیرشون محروم نکنه.
زنده باشید. تشکر می‌کنم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی کاوش پذیرفتید. اگر موافق باشید درباره تاریخچه اقتصادی دانش بنیان بیشتر بدونیم. برای همین همراه میشم با جناب آقای شکری تا در این باره نکاتی رو اشاره کنن. آقای شکری در خدمت شما هستیم، امکان داره که بفرمایید؟
بله. واژه اقتصاد دانش بنیان در سال 1960 و در دهه 1960 میلادی وارد ادبیات اقتصادی کشورها شد، اما خب با توجه به اینکه شاخصهایی برای این اقتصاد دانش بنیان احسان نشده بود تا سال 1995 که این شاخصها توسط سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی احسان شد و در واقع به این اقتصاد یک شکل منظمی داد.
بله.
کشورهایی که توسعه یافته بودند در دهه 1990 میلادی تونستن که راهبردهای اقتصاد